گفتگویی که با شما داریم راجع به اثبات حرمت ضد خاص با امر به شیء از طریق مسلک تلازمه. مقدمه اول تلازم این بود که کل متلازمن کل زدن متلازمون مع عدم زده آخر. دقت کردید دیروز و روز سه‌شنبه که این مقدمه رو بعضیا قبول کردن، بعضیا براش استدلال آوردن و نهایتاً استدلال خودشونو پس گرفتن و اشکال گرفتن. آخرین کلام با تهذیب الاصول مرحوم امام خمینی بود، تقریرات درس ایشون. ببینید طبیعتاً من نمیخوام مثلا زیاد معطل بشیم، ولی به هر حال بحث باید پخته بشه. عرضی که ما داریم دوست دارم دقت کنید، گرچه تکرار شده قبلنم، اما بازم لازم ببینید، ما بیشتر با این بزرگان به تعبیر امروز نقد روشی داریم. این که بگیم عدم، حتی عدم مضاف، ترک و صلات، این لا شیعیت له، تا بعد بگید ترک و صلات متلازمون، میخواد یک محمول هم کنید دیگه با ازاله. این چون لا شیعیت له، اصلا این قضیه درست نیست. شما عدم رو نمیتوانید براش محمولی بیارید. خلاصه حرف تهذیب الاصول این بود دیگه دیروز. ببینید همون بحث روشی که ما داریم و چقدرم فضلا توجه به این روش لازمه و مفیده، و اون اینه که آیا ما در اینجا باید مسئله رو عرفیان عقلائیان حل کنیم یا عقلن حل کنیم؟ باید در خانه کی رو بزنیم ازش بپرسیم؟ سوالمونم اینه که آقا یه عده تو اصول پیداشون شده گفتن کل و ضدن متلازمون معچی عدم ضده الاخر، تو مثال ازاله متلازم با ترک صلاته، یه عده از اصولی ها این حرف رو زدن، درسته یا نه؟ در خونه کی باید بزنیم؟ آیا در خانه عقل رو باید بزنیم یا عرف و عقلا؟ اگر من که داوری دارم میکنم، اگر به عقل بگیم، میگه اصلا شما برای عدم هیچ محمولی قرار نده، برای ازاله، برای صلات، برای خوابیدن، هر چی میخوای محمول بیار، اما برای ترک و صلات عدم دیگه. هر چی هم بگی بازی با الفاظه، مثل اونجا که میگیم عدم علتون لعدم المعلول، یا تو میاد من میگفتم این عدم علتون لعدم المعلول، این بازی با لفظه، و الا باید بگیم عدم العله و چی؟ و عدم المعلول، دو تا عدم. بله علت که نیست، معلول هم نیست، نه اینکه عدم علت علت عدم معلوله، دو تا عدمه، عدم زید و عدم علت زید، تمام شده. اینه که اگر عقلی مسئله رو بررسی کنیم، حق با مثل مرحوم امام خمینی است و هر که مثل ایشون فکر میکنه. اما اگر توجه داشته باشیم علما، مسئله اصوله، ما این بحث رو داریم در اصول مطرح میکنیم و میخوایم ثمرش هم تو فقه مثلا بگیریم. آیا در مسئله اصولی باید حاکم رو عقل قرار داد یا عرف و عقلا؟ نمیگم همیشه عرف و عقلاها، اینم اشتباه نشه، ما خیلی وقتا از عقل ابزاری استفاده میکنیم، اما میدونید در اصول، در مسائل اصولی مثل بحث ظواهر، بحث اصول عقلاییه، از عقلا استفاده میکنن. خب اگر بنا شد اینجام که ما میخواییم مثلا حرمت زد رو در بیاریم از امر بشی، باید ببینیم این مقدمه ما درسته یا نه. آیا درسته بگیم هر زدی متلازم با عدم زد آخره، ازاله متلازم با عدم صلات، با عدم خوابیدن، با عدم سخنرانی؟ عرف ما رو عرف دقیقم میگم، نه عرف شلوها به قول بعضی از آقایان، عرف نه، با همه دقتهایی که عرف داره آقایان اینو قبول میکنه، میگه کلا دیگه تکرار نکنم، اینا رو ملازمه میبینه. فقط اینجا اشکالی که هست دیدم بعضی از فضلا دارن اینه که اینجا ما سراغ عرف باید بریم، اینجا جای عرف. این البته بحث مهمیه. خب ببینید، بله جای عرفه. ما یکی از کارکردهای عرف، نمیدونم شماره چنده تو فقه و عرف، اگر نگاه کنید عرف پیرامون قانونگذاری، پیرامون تقنین. میدونید که ما در اطراف تقنین به عرف رجوع میکنیم. چطور در تفسیر کلام شارع به عرف رجوع میکنیم؟ درسته؟ در تفسیر کلام شارع، اون کارایی اول عرف اگه نگاه کنید، در اطراف تقنین هم ما به عرف رجوع میکنیم. مگه نشنیدید میگن تخصیص اکثر مستحجنه؟ عام و خاصی که جمع میکنیم بهش میگن جمع چی؟ جمع عرفی. مطلق و مقیدی که جمع میکنن بهش میگن چی؟ میگن جمع عقلی، میگن جمع عرفی. ازهر و ظاهر جمع عرفی. در متعارضین وقتی میخوان دوتا تعارض حل کنن خیلی وقتا از عرف کمک میگیرن. اینو ما اسمش گذاشتیم آقایون، من همه رو یه جا کردم، عرف پیرامون تقنین. حالا اینجا، در اینجا ما میخوایم چکار کنیم آقایون؟ ما میخوایم ببینیم که اگر شارع امر به شیء کرد، نهی از ضد ولو عرفن، ما اینجا کار عقل نداریم که، آیا از امر به شیء نهی از ضد در میاد یا نمیاد؟ آیا از دل عزل نجاسه عن المسجد در میاد حرمت خوابیدن، حرمت نماز خوندن، حرمت مطالعه، یا در نمیاد؟ میخوایم هم عرفی کنیم قانون رو. اون وقت از این عرف میخوایم بیانش کنیم. یه بیان مقدمیت بود، یادتون باشه، مسلک مقدمیت. یه بیانم مسلک تلازمه. این نبا تعجب کنیم که این از موارد کارایی عرف نیست. نخیر، از موارد کارایی عرفه. خب بعضی از دوستان دیر اومدن، ما ببینید عرضمون با کسانی که اینجا مقدمه اول رو قبول نکردن، حالا من نمیدونم مرحوم امام خمینی دومم داره یا نداره، من حالا تتبعم کامل هست ولی نه کامل کامل. شما نگاه کنید قاعدتا شاگردای ایشونم دنبال ایشونو میگیرن میرن جلو. ببینید مقدمه اول عرفیان تمامه، بازم میگین یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان کل زدن متلازمون مع عدم زده الاخر عرفن اقلاعن، بحثی هم نداره. البته الان اینو عرض میکنم در ادامه تو برگ جدید، آیا این به درد ما میخوره یا نه؟ حالا فرض کنید مقدمه اول درست شد، خب از این اشکال تهذیب الاصولم خلاص شد، آیا به درد ما میخوره یا نه؟ اینو یه کمی صبر کنید برم جلوتر عرض میکنم. امروز برگم نداریم، عمدتاً یه مقدار بود که تمام شد. از خارج دقت کنید، من آرومتر عرض میکنم انشاءالله که فردا برگه هم دستتون میرسه. ما عادت داریم شما فضلا رو به، حالا چیزی هم نگفتید شما فضلا، من خودم حساسم، شاید هم به حساسیت خود ما برمیگرده. و الا ما در 12 سال درس بعضی از بزرگان رو رفتیم، 12 کلمه به ما ندادن، نه نوشته ای، نه سایتی، نه کانالی. خب یه جوری هم بود اگه احیانانم میگفتیم شما اینو فرمودید، میتونستم میگم من مثلا اینو نگفتم یا مقصودم این نبوده یا فلان. عادت دادیم شما رو، ولی دیگه حالا اینطوری شده. حالا امروز رو بدون برگه پیش بریم، انشاءالله فردا دستتون میرسه. ببینید آقایون، بلندتر آقای حسینی، این بعده،
این یک قضیه. قضیه دوم هم این که امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش هست، امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش هست که این مثلا طبق دیدگاه آیه آخون یا مرحوم مظفر که ما میخوندیم اصول مظفر، این استلزامات عقلیه میدرسته. این اصلا بحث برده بود توی استلزامات عقلیه، جدا مطرح کرده بودن. خود این متلازمان فی وجود و متلازمان در حکم هستن، این هم قاعدتا میخوان عقلی بگن، بگن ممکن نیست، محاله که اصلا یه حکم دیگه ای براش قرار بدیم. لذا ما نمیتونیم بگیم که این عرفی رو هم ثابتش بکنیم بعد بیان دوتا حکم عقلی براش بار کنیم، مگه اینکه بگیم هم متلازمان در وجود متلازمان در حکم هستن، حکم عرفیه، یعنی قضیه عرفیه، و هم امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش.
نکته فرمایش شما اینه که بردن بحث رو در استلزامات به این معنا شما گرفتی که تمام آنچه مطرح میشه از باب چیه؟ از باب استلزامه. در حالی که مثل آقای مظفر، حالا آقای آخون که این کارو نکرده، برده تو باب الفاظ، به آقای آخون نسبت ندید، مثل آقای مظفری که متأثرن از روش آقای اصفهانی برده تو باب استلزامات، بحث ساختاریه نه بحث محتوایی. رضا خود آقای مظفر برده تو استلزامات، شما که فاضلید، اما خودش از مسلک استلزام استفاده میکنه یا از مسلک تلازم؟ از تلازم. اصلا استلزامو نمیگه، یادم نمیاد بگه این ما بودیم که گفتیم یه مسلک، بله حتما نمیگه، چون میگه دو مسلک لا ثالث لهما. خب شما اونجا حاشیه بزنید که آقای مظفر شما که استلزامه، پس چرا میگید لا ثالثه، با اینکه مقدمیت با تلازم غیر از استلزامه. میگه من بحثم ساختاریه نه بحثم محتوایی. لذا معناش این نیست که ما هر چه تو این بابها میگیم باید عقلیش کنیم، نه. اینم از این سوال خوبی بود و خب طبق معمول و شوخی جدی که ما میگیم جواب بهتر از پرسش بود. و اما دقت کنید من ادامه بدم، به نظر شما حالا تو این دعوا ما تلازم رو قبول کنیم یا نکنیم؟ من میخوام دو تا نکته بگم و با این دو نکته دیگه از مقدمه اول خودمون رو خلاص کنیم. نکته اول، خب ما یادتون باشه یه عده رو داشتیم میگفتن عدم ضد مقدمه تحقق ضد آخره، درسته؟ یادمون که نرفته، همین 3-4 روز پیش بود. بعد میگفتیم مثال بزن، میگفت که ترک الصلات مقدمه ازاله است. یعنی رابطه مقدمه و ذل مقدمه برقرار میکرد. امروز که میگم یعنی تو این دوره ما داریم رابطه تلازم برقرار میکنیم، اتفاقا مثال هم عوض نمیکنیم، میگیم ترک الصلات متلازم با ازاله است، ازاله متلازم با ترک الصلاته. خب اگر ما مقدمیت رو قبول کردیم دیگه نباید تلازم رو قبول کنیم، اگر تلازم رو قبول کردیم نباید مقدمیت رو قبول کنیم. این حواستون باشه. میگید چه فرق داره؟ میگیم آخه متلازمه یعنی همدوش با هم. گوش میکنید، مثل این دوتا انگوش که گاهی میذارن کنار هم، ازاله با ترک الصلات همدوش با هم، در حالی که مقدمه و ذل مقدمه، مقدمه رتبش قبل از ذل مقدم است. البته لازمی قبلیت زمانی باشه ها، اما قبلیت رتبی داره، قبلیت رتبی داره، مقدمه قبل از ذل مقدم است، درسته؟ اگر گفتیم متلازم دیگه باید از اون مبنامون عدول کنیم، اگر گفتیم مقدمیت باید از متلازمین عدول کنیم. خب البته این چیزی هم نیست که حالا خانه خراب بشه، یک کسی از اون راه میره یکی از این، فقط این به درد این میخوره کسی هر دو رو نگه و بگه هر دو رو من قبول دارم. اگه بگه هر دو رو قبول دارم معلومه که معنای مقدمیت و یا معنای تلازم متوجه نشده. خب این یه نکته حواستون باشه. نکته دیگه اینو دوست دارم دقت کنید. ببینید بعضی از بزرگان در بحث ما تعبیر کردن، خیلی ها گفتن هر ضدی متلازمه با عدم ضد آخر فعل وجود. من اینو یه اشاره کردم قبلا ولی بازش نکردم براتون. هر ضدی متلازمه با عدم ضد در وجود، یعنی ازاله متلازمه با ترک صلات در وجود. اگه یادتون باشه ما روز اول که این بحث رو مطرح کردیم هفته گذشته گفتیم فصدق. من اینجا میخوام یه اصلاحی رو صورت بدم و اون اینه که ببینید ترک الصلات نباید بگیم متلازم در وجود با ازاله. مرحوم آقای سعد میگه فعل وجود، بزرگان دیگه هم دارن فعل وجود. این معناش میدونی چیه؟ معناش اینه که ازاله، یا بگید وجود ازاله، وجود رو باید بیاریم دیگه، با وجود چی؟ ترک الصلات متلازمن. اینجاست که بیشتر تیغ امثال مرحوم امام خمینی تیز میشه که عدم لا شیئیت له. چطور میاد بگید که هر ضدی متلازم است در وجود با ضد، با ترک ضدی دیگه؟ مگه ترک الصلات وجود داره؟ ما این راهشو بستیم و گفتیم میگیم صدق. صدق آقایون یعنی انطباق، لازم نیست وجود خارجی داشته باشه. ببینید الان ازاله، ازاله هم ازاله است هم مصداق چیه؟ ترک الصلاته. ولی ترک الصلات در ازاله وجود داره، ترک خوابیدن غیر از ازاله وجود داره؟ نداره. اما صدق داره، یعنی من میتونم به ازاله اشاره کنم بگم دست درد نکنه، تو نماز نخوندی، نخوابیدی، مطالعه نکردی، ازاله کردی. اینم نکته ای که آقایون، ولی زمان من تو برگه، حالا چون فردا دستتون میرسه برگه رو این تکهشو براتون بخونم، نوشتم که فرقون بین عدم زدن فی جنب زد الاخر، عدم و زدن یعنی عدم صلات در جنب ضد آخر، در جنب ازاله، و بین وجود عدمهی فی جنب ضد آخر، یعنی وجود ترک و صلات در کنار ازاله. از شما سوال میکنم، برگی پیشتون نیست، کدامش درسته؟ عدم ضد در جنب ضد آخر درسته یا وجود عدم ضد در جنب ضد آخر؟ و اولی درسته. بله، نباید بگیم وجود ترک و صلات که بعد یه آقای پیدا بشه بگه ترک و صلات لا شیئیت له. نه، عدم نماز در کنار ازاله، عدم مطالعه در کنار ازاله و هاکذا. خب ببینید اینا رو اگر دقت، من بهتون میگم دور قبل خب ما به تبع بزرگان بردیم رو وجود، بعد که من یه مقدار رفتم جلو دیدم که مطلب دقیق نیست. دقیق همون کسانی است که فصدق تعبیر کردم. صدق البته اشکال نداره، من بگم ترک و صلات با ازاله یه جا صادقه، یعنی ازاله هم ازاله است هم ترک همه ازداده، اما یه وجوده، چند تا وجود که نیست که ازاله یه وجود داشته باشه، ترک و صلات یه وجود و هاکذا. خب اینم یه نکته. آخرین نکته رو بگم، داره طول میکشه، راجع به مقدمه اول. ببینید اگر سوال کنن، مخصوصا کسانی که دیر اومدن، آخر من گاهی وقتا تذکرم میدم دیگه، ما به اندازه کافی گیر شروع میکنیم، 7:20 دیگه بزرگواران سعی کنن برسن. البته شکی نیست که بعضی وقتا هم عذر پیش میاد و خب دوستان معذورن، ولی حتی الامکان سعی کنیم اول کار باشیم که ما هم نخواهیم تکرار بکنیم. ببینید اگه سوال کنن کلاس مقدمه اول و پذیرف یا نه، چی میگید؟ سوال با این همه چک و چانه و تلاش ما مقدمه اول رو پذیرفتیم آقایون، حاضر هم هستیم روز قیامت هم شهادت بدیم. اگه پرسیدن بگیم انا اشهد ان کل متلازمن، بله، کل فعلن کل زدن متلازمن مع عدم زده الاخر، شهادت هم بدیم. اما دقت کنید، حالا داریم درس میدیم دیگه، کلا سرمون نره. میدونید اینو برای چی طرف میگه؟ این مقدمه اولو برای چی میگه؟ برای چی میگه مقدمه اولو؟ که بعد بره مقدمه دوم رو بگه، که بعدم مقدمه سوم رو بگه. خب همینجا یه لحظه دست نگه دارید، مقدمه دوم چیه؟ میخواد بگه هر متلازمینی در حکم واحدند، یعنی هر متلازمینی حکم داره و حکمش هم با اون متلازم دیگه واحده. تو مثالم که دیگه عادت کردید، ازاله با ترک نماز، هر حکمی ازاله داره ترک نمازم داره. آقایان تکرار میکنم کلا سرمون نره، مقدمه اول میخواد زمینه رو برای مقدمه دوم درست کنه که بعد بگه تمام این ازداد، ازداد خاصه حرامن و عدمشون وجوب داره، چون میخواد بگه هر متلازمی با متلازم دیگه چون در صدق متلازمن در حکمم متلازمن، در حالی که میشه ما بین ازاله و ترک نماز وحدت در صدق، یا به قول بعضی ها وحدت در وجود، که البته درست نیست، برگزار کنیم، اما قائل نشیم که متلازمان هر دوشون حکم دارن، حکمشون هم واحده. اتفاقا به حساب عرف هم میذاریم آقایون، به حساب عرف هم میذاریم. عرف قبول داره که ترک و صلات متلازمه با با ازاله است. ولی ازش بپرسیم آیا ترک و صلات تحت حکم رفته؟ اینو باید عرف بگی دیگه. آیا ترک و صلات تحت حکم رفته؟ میگه اگه از من بپرسی خود نماز تحت حکم رفته در جای خودش، اما ترک و صلات تحت حکم نمیره. البته نماز ممکنه واجب باشه، نماز ممکنه حرام باشه، نماز، اما ترک و صلات به عنوان ترک و صلات رفته باشه تحت حکم، تحت حکم نرفته. ببینید من قبول دارم ترک و صلات با ازاله متلازمن، اما این معناش این نیست که عرفاً ترک ازداد خاصه تحت قانون بره. باید ببینیم عرفیت داره یا نداره. و اگه من باید شهادت بدم آقایون که اینجا مدافع این بحثم، من میگم عرفیت نداره. اینجاست که ما عرض کردیم این مقدمه تمامیت داره فی نفسه، اما بخواد اینجا نتیجه بده باید مقدمه دوم درست بشه و تمام کلام در مقدمه دومه. اگه برگه‌ای که دارید یه نگاه بکنید، همون برگه 422 نگاه کنید، 422 آخرین خط، 422 آخرین خط، فل مقدمت الاولا تامتون، مقدمه اول کامله، اتفاقا وقعت موضع تسالمهم و قبولهم. من میخوام اینجا دوستان یارگیری کنم مقابل مرحوم امام خمینی که مخالفه، بگم از همین که همه علما قبول دارن مسلم گرفتن، البته این برهان نیستا، ولی بالاخره آدم از تنهایی در میاد. نعم لنا فی انتاجها ما قصد منها، برای ما در این که این مقدمه مستدل و به نتیجه برساند، کلامون سنشیر و الی در صفحه بعد، ما رو این مناقشه داریم. یعنی میگیم مقدمه اول فی نفسه اشکال نداره، اما شما میخواد از این مقدمه دومو بار کنید، بعد مقدمه سومو بار کنید، مقدمه دوم بار نمیشه برای این مقدمه. حالا من امروز دیگه اینجوری شده، تو برگم اینجوری نوشتم، نگاه کنید، نوشتم که بله، حالا بعد بخونید، پشیمان شدم چون طولانیه، بعد یکمی معطلمون میکنه، مطلب رو عرض کردم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، مقدمه دوم، هر متلازمینی حکمشون واحده. آقایون این جمله رو اگه بازش کنید دو تا ادعا توشه، یکی هر دو حکم دارن، درسته؟ و حکمشون هم نمیتونه متفاوت باشه، یعنی ازاله با ترک صلات حکم دارن و نبایدم حکم ازاله با ترک صلات فرق بکنه. آیا این مطلب آقایون درسته یا نه؟ آیا مخالفی موافقی داره یا نداره؟ قدرت خدا رو نگاه کنید، سه تا نظر عمده در مسئله هست. من حالا از باب مدخل براتون بگم. ببینید فضلا، من از این بحث دو سه روز گذشته، خب این بحث دو سه روز گذشته خیلی فلسفی بود، منطقی بود، میدونم خستتونم میکنه، بحثا لطیفی نبود، اما خب چاره هم نیست، بحث گاهی لطیف میشه گاهی زمخت میشه. اما این بحثی که الان میخوام وارد بشیم، من حداقل چی بود فقه و عرف رو می نوشتم، حتی قبلش، شاید مثلا 10 سال قبلش، مثلا فرض کنید اقلش نزدیک به 4 دهه است درگیر این مسئله بودم. خب بیش از 100 صفحه هم تو این باره نوشته دارم. من دیگه مناظرات و این همایشا و اینا، یعنی یه کاریست که به هر حال بگم مثلا چند هزار ساعت یا چند صد ساعت روش تأمل شده، فکر شده. میدونی اینا رو برای چی میگم؟ اینا رو برای اونایی میگم که شما که خیلی بزرگواری تا یه حرفی میشنوند فوری با بدون متقدرت خدام اینه که اینا چقدر علوم لدنی دارن، بی مطالعه بی چیز شروع میکنن. من دیروز سر کلاس شنبه های کلاسی داریم فلسفه قواعد فقه، یه مطلبی رو گفتم راجع به دیات بود که مثلا در گذشته 100 تا شتر دیه بوده، اما الان اصلا شتر ماهیتش فرق کرده، نه ماهیت یعنی دمبش و سرش و مغزش اینا، نه کار کردی فرق کرده. یکی از آقایون اومد بعدم برای چند تا روایت هم تو وسائل بود، یکی از دوستانتون اومد گفت آقا این مثلا اگه اینطور بشه مشکلات پیدا میشه. بهش گفتم به نظر تو چند بار من این روایاتو بالا و پایین کرده باشم؟ آقایون باور کنید بیش از 50 بار، چون تو قوه قضاییه بودیم اونجا، هم عجله که نبوده که حال من بخوام فرد و صبح بیام برای شما درس بگم، بیش از 50 بار. خب آیا من نباید انتظار داشته باشم اگه کسی فردا خواست حرف منو رد کنه لااقل به طور کامل یه بار روایاتو ببینه؟ این خیلی توقع زیادیه. یه کسی 50 بار، یه کسی یه بار ببینه دیگه، البته یه بار درست ببینه، نه به قصد انتقاد. میگن آدم گرسنه از کنار کتابخونه که رد میشه کتابخونه رو کبابخونه میخونه، بعد میره تو کتابخونه میگه آقا دو تا سیخ بذار روز سیخ کباب، میگه آقا اینجا کتابخونه است. بله ببخشید من کبابخونه. واقعیتی آقایون، آدم وقتی با یه ذهنیت خاصم مطالعه کنه این یک ریال نمیارزه. مثلا به قصد رد یک سخن، این فقط به درد معذرت میخوام اینجور عمه جانش میخوره، به درد هیچی نمیخوره اینجور مطالعات و اینجور قضاوت ها. حالا این نکته ای که میخوام عرض کنم، ببینید خب خیلی وقت برده، یه بحثی امروزه دارن این نو اندیشان میگن روشن فکران تحت عنوان گستره شریعت. این غیر از اینی که الان میخوام وارد بشیم، حالا عرض میکنم عجلم نمیکنم. ببینید خیلی از افراد بحثی که دارن اینه که آیا شریعت نه یعنی شریعت بالمعنی الاعم ها، شریعت بالمعنی الاخص یعنی احکام، آیا دین در همه مسائل نظر داره؟ نه نظر معرفتی ها، ببینید چقدر حساس، نظر هنجاری، نظر باید و نباید، آیا همه جا نظر داره یا نه ممکنه یه حوزه هایی خارج از حوزه شریعت باشه؟ میدونید خیلی بحث مهمیه. اگر گفتیم همه جا نظر داره، طبیعتاً باید بگیم، تکرارم میکنم، نه نظر معرفتی ها، نظر شرعی هنجاری، باید بگیم بالاخره همه حرکات من و شما از کفشی که میپوشیم تا کلاهی که سر میذاریم تا همه شؤون در شریعت حکم داره، در شریعت حکم داره، ولو ممکنه برخی از احکامش امضای لدل عقلا باشه ولی بازم حکمه، اما به پشتوانه چی؟ امضا. در حالی که میدونید بعضی ها میگن این درست نیست، اصلا شریعت نیامده برای خیلی از کارها، لذا اینا شما میگید مدیریت اسلامی مسخره میکنن، اقتصاد اسلامی میخندن، روانشناسی اسلامی به معنای هنجاریشا ممکنه گزاره‌های معرفتی اسلام رو قبول کنن، اما میگن این گزاره ها هنجاری نیست. شما بنویسید مستحب است، مکروه است، واجب است، بعد یک مسئله تربیتی بیاری میگن این درست نیست. نمیتونه من دوستان بگم همشون غرض دارن، مرض دارن، دشمن دینن، اینا رو بذارید برای همونه که دوست دارن اینجوری حرف بزنن. نه، اندیشه ایست. لذا اگر فقه و عرف رو دیده باشید، در فقه و عرف من اولین بار اونجا مطرح کردم گستره شریعت. خواستید فقه و عرف رو تقریبا همه تون دارید، مقالش هم هست، احیانا ندارید، دانلودم نمیشه، کتاب نمیدونم چجوری، ولی خب تو فضای مجازی مقالش هست، اونا دیگه قابل برداشته. من توصیه میکنم دوستان اینو مطالعه کن، چون یک کسی نوشته که بیطرف بوده، جزمیت نداشته و بحثا هست در اونجا. آقایون نظرها میدونین مختلفه، از نظری که میگه همون از مغز سر تا کف پا هرچی به انسان مربوطه ما دستور داریم، دستور واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. حالا مباح هم قبول نکنیم، همون چهارتا. تا کسی که میگه نه، خیلی از اینا خارج. و این یه بحث قدیمی هم هست بهتون بگم، از زمان محمد ابن ادریس شافعی، قرن شافعی مال چیز دیگه، مال نیمه دوم قرن دومه، 150 متولد میشه، 202-204 هم وفات میکنه. از زمان شافعی و همزمان تو شیعه، تو شیعه هم این بحث ها بوده. همینطور شما مشروطیت رو مطالعه کنید با این نگاه، با نگاه فلسفی، چون این مسئله مربوط فلسفی فقه. آقا یکی از دعوای مشروط طلبان و مشروع خواهان میدید همین بود. مشروط طلبان میگفتن ما یه حوزه های خالی داریم، به قول آقای نانی حوزه های مالا نصفی، حوزه عف. مشروع خواه مخالفان مشروطه میگفتن ما هیچ حوزه خالی نداریم. میدونید ثمرش هم کجا ظاهر میشد؟ ثمرش این میشد که گروه اول میگفتن ما میتونیم مجلس داشته باشیم، مجلس قانون گذاری. گروه دوم میگفتن زبانتون رو گاز بگیرید، قلمتون رو بشکنید. مجلس قانونگذار، قانون ما خداست، قانونگذار ما خداست، قانون اونم چیز قرآنه. و بعد روایات هم می آوردن. ببینید این بحث اگر سرمایه گذاری کنید روش بسیار لازم و جالبه. ادبیات هم که دارید برای این بحث. حالا شبیه این بحث الان ما داریم وارد میشیم که آقایون وارد شدن. عجلم نکنید. چرا میگم شبیه؟ آقا وقتی یک کسی میگه شبیه، دو تا ادعا داره، درسته؟ وقتی میگه شبیه، اولا چرا عین او نیست، ثانیا چرا شبیه اونه و چی شباهت چیه؟ عجله نکنید آقایون. شبیه این بحث بحثی است که ما الان میخوام وارد بشیم. اگر این بحثی که من گفتم نه تو کفایه هست، نه تو اجوده، نه تو جای دیگه است، اما این بحثی که میخوام الان وارد بشم آقایون، هم تو اجوده، هم تو محاضرات، هم تو کفایه هست، هم تو رسائل و هاکذا. خب اون بحث چیه؟ اشاره کنم برای فردا. آیا این جمله درسته یا نه؟ هر متلازمینی در صدق متلازمن در حکم. این بود مقدمه دوم دیگه. آقایون اینجا سه تا نظر داریم. بعضی ها میگن متلازمه، بعضی ها میگن نیست، بعضی ها تفصیل میدن بین متلازمین یا بگو ضدینی که لا ثالث لهما. اینجا بله هر دو حکم دارن، مثلا سکون با عدم حرکت یا حرکت با عدم سکون، و اما ضدانی که ثالث دارن مثل ازاله و نماز، اینجا لازم نیست هر حکمی ازاله داره ترک نمازم داشته باشه. خیلی من خدا رو شکر میکنم آقا خوب جایی تمام شد، مسئله رو مطرح کردیم درسته که میخوایم سر کیو بتراشیم و سه تا نظر. شما برگم که ندارید امشب آقایون، حالا امشب یه تکایی از برگه گذشته بود اونا رو مطالعه کنید و یه رو بیا فکر کنید، بزنید از تو آپارتمانید این واحدا هستید، بزنید بیرون یه قدمی بزنید، یه کمی هم کله هوا بخوره اشکال نداره، تا آقا این سه تا نظر کدومش درسته، دلیلش چیه، بعدم یه مراجعه حداقل به کفایه بکنید، اگه چیز دیگه هم نمیخواید تا انشالله فردا که وارد میشیم آماده و ذهن خیس خورده نخود شب میخوابونن تو آب که بر فردا آب گوش درست کنن، این ذهنم باید بیخسونن تو آب برای فردا. پیش فکر میگیم ما بهش، نه پیش مطالعه، پیش فکر تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.